بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند حدیث دیگه یا چند باب دیگه در ارتباط با همین بحث عالم زر و عالم طینت ها باقی مونده، انشالله اینها رو بخونیم، بعد مجموعه نکاتی که در این کتاب و در این موضوع بیان کرده بودیم رو سعی میکنیم بعد در جلسه آینده به طور اختصار بیان کنیم. اگه امروز موفق بشیم روایتش رو سریعتر بخونیم. باب ان رسول الله اول من اجاب و اقر لله عز و جل به ربوبیه. بابی درباره این که پیغمبر اکرم اولین کسی بود که اجابت کرد و اقرار کرد به ربوبیت خداوند تبارک و تعالی. اولین کس ایشون بود، با اینکه به حسب ظاهر در عالم دنیا ایشون اولین نفر نبودن، اولین نفر حضرت آدم بودن. مثلا خیلی افراد قبل از پیغمبر اقرار به خدا کردن، اجابت کردن توحید خدا رو، اما در روایت ما داره نه، اولین فردی که به خدا ایمان آورد، خدا را عبادت کرد، به خدا اقرار کرد و امثال همه اینها پیغمبر است. خب این اولیت رو قبل که واردش بشیم باید بدونیم این اول و من اجاب نسبیه. اولین کسی بود که اجابت کرد، پیغمبر اول 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 دارد، یعنی اولهای مختلف دارن پیغمبر اکرم. نسبت به عالم طینت ها اولین نفر، نسبت به عالم زر اولین نفر، و الا پیغمبر اکرم وجودی داشتن قبل از عالم زر، قبل از خلقت هر عالمی، در اونجا اول حقیقی هم پیغمبرن. اینجا الان اول اول نسبیه، یعنی نسبت صحبت وقتی فضای صحبت در عالم زر و عالم طینت ها هست، بدان که در اون عالم که همه انبیا بودن، همه مؤمنین بودن، در یک مشهد، در یک صحنه همه جمع بودند، اون آتش به پا شد و اون مسائل شد، اولین کسی که اقرار کرد، اولین کسی که اطاعت کرد، اولین کسی که و و و، اونجا پیغمبر اول بودن تو این فضا. ولی این فضا نه یعنی که پیغمبر اول مطلق بودن، ما ادله دیگری داریم که پیغمبر اول مطلق بودن، یعنی نسبت به همه عوالم وجود، نسبت به همه عوالم، در حقیقت اولین مخلوق خداوند بودن. وقتی اولین مخلوق بودن، آیت خدا هم بودن، چون مخلوق بدون آیت خدا معنا نداره که یه چیزی مخلوق باشه، خدا هیچ آیتی از خودش برای او قرار نده. در حقیقت پیغمبر اکرم در مبدع وجودی خودشون که مبدع وجودی عالم هستی و عالم امکان هست، اونجا دو بعدی بودند، یک بعدشون حالت مخلوق، حتی همه پیغمبر همه ابعاد وجودشون مخلوقه، میخوام بگم مخلوق نما، حالت عبد درش بود، همون وجود یک بعد دیگه ای درش داشت، بعد آیت اللهی بود. یعنی به یک معنایی در اون مبدع وجودشون پیغمبر آیت عظما خدا و وجه الله و لسان الله، همه اینها با هم یک حقیقت اینطور بودند. همون وجود یک بعد دیگه ای داشت که اون بعد پایینش به بعد بالا نگاه میکرد و خدا رو از طریق اون مشاهده میکرد. در حقیقت وجود پیغمبر اکرم دو شأنی بود در اون مبدع وجودی، یک شأنش تجلی خدا بود که آیه قرآن داره تجلی ربه للجبل، میشه خدا تجلی داشته باشه، تجلی جامع کامل، و یک بعد دیگر پیغمبر در همون مبدع وجود قبل خلقت کل شی، یک بعد دیگه وجودی پیغمبر اکرم نگاه کننده به اون تجلی و پذیرنده اون تجلی و دنبال رو اون تجلی و عبادت کننده خدا از طریق اون تجلی و امثال اینها بود. پس به یک معنا این اولین حیثیت وجودی پیغمبر اونجاست، نه در عالم طینت ها و عالم زر و اینها، در اونجا پیغمبر اکرم خدا رو عبادت میکرد. حیث لا سماع ولا عرض ولا هیچی ولا 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 عرش ولا کرسی ولا قلم ولا لوح ولا ملک ولا نبی ولا هیچی، هیچی نبود. جایی که هیچی نبود پیغمبر بود و پیغمبر عبد خدا بود، و جایی که هیچی نبود و پیغمبر عبد خدا بود، آیت خدا هم در اون عالم بود و اون آیت خدا حیثیت اعلای وجود خود پیغمبر بود. درست شد؟ حالا دیگه اینجا بحث هایی هست مفصل، حسابی بحث هست اینجا در روایات پرداختن. ببینید چاره ای هم شاید نباشه، یعنی بنده بلد نیستم، شاید هم راهی داره بنده بلد نیستم، حتما اینطوری باید باشه. این روایات، حالا چه بحث تینه چه همین بحث اول ما خلق الله که الان مطرح شد، این روایتش، این بحث، اگه این بحث ها و مباحث بخواد خوب حل بشه، باید مجموعه روایات در این موضوع متعدد مطالعه بشود، یعنی چند دور کل روایات تینت خوانده بشود، کل روایات عالم زر چندین دور، یک محقق، یک عالم، یک فقیه چندین دور، حالا البته هر کسی اندازه خودش میتونه چندین دور باید هی بخونه، هی انسان نکته برداری کنه، هی فکر کنه، هی این مجموعه و منظومه رو با هم دیگه بسنجه، ابتداش چی شد، انتهاش چی شد، کار سنگینیه. به خاطر همین که این نیاز به یک بررسی همه جانبه هست که ابعاد مختلف موضوع به مقداری که اهل بیت برای ما بیان کردن و صلاح ما بوده، به خاطر اینکه این همه ابعادش برای ما واضح بشه و آشکار بشه، ما باید همه روایات رو ببینیم، چون هر روایتی به یک بعدی پرداخته. شما الان در روایتی که میخونیم میبینید هر روایتی نکته ای بیان شده، جهتی بیان شده، یک جهت باز شده، روشن شده. در بحث تینت ها و عالم زر، در بحث عالم اول ما خلق الله قبل کل شیء هم همینه، اونجا هم ابعاد مختلفی وجود دارد. ارتباط اون عالم با اسماء الله چیه، ارتباط اون عالم با صفات خدا چیه، با صفات فعلیه خدا چی هست و امثال اینطور امور داره، مثلا موضوعات مختلف. خب پس اینجا غرضم این بود در عنوان که ایشون گفته اول من عجاب، اولین کسی که اجابت کرد، یعنی اولیت پیغمبر در اون عالمی که پیغمبر با بقیه در یک عرض ایستادند، این اولیت ملاکه. اولیتی که پیغمبر اکرم در یک جایی عالمی تنزل کردند، آمدند در بین یک گروهی که انبیاتشون هست، مؤمنین در اونها هست، موجودات مختلف بودن دیگه، پیغمبر آمدن در عرض اونها برای همه اونها آتشی بپا شد، اون وقت اونجا اولین نفر پیغمبر اجابت کردن. واضحه تا اینجا؟ واضحه؟ خب پس اونجا اون مقامات و جاهایی که اصلا هیچ نبی مرسلی هم نبود، هیچ ملکی هم نبود، هیچ مؤمنی هم نبود، اونها چی؟ اونها اصلا از محل این بحث و این حدیث خارج. این اولیت رو بهش میگیم اولیت نسبی، یعنی اول در اون موطنی که در اون موطن پیغمبر هم عرض بقیه و به لباس بقیه آشکار شدند، این اون موطن است. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود بعضی از قریش آمدن خدمت پیغمبر اکرم، سوال کردن عرض کردن که به ای شیء سبقت الانبیاء، به چه چیزی، به چه دلیلی شما در فضیلت و رتبه سبقت بر انبیا گرفتی در حالی که مبعوث شدی به عنوان آخرین اونها و خاتم اونها. سوال کردن شما به لحاظ زمانی دیر آمدی، آخرین انبیا آمدی، ولی مدعی هستی به قول بنده که افضل از همه انبیا هستی. خب اگه افضل هستی چرا اول نیامدی؟ من این سوال پیش میاد برای انسان که عالم خلقت شروع شد، مبدأ عالم انسانی که شروع شد، خب چرا افضل نیاد از اول، همون نسخه تکمیلی رو نیاریم ما؟ درست شد؟ که خب جوابش اینه که کم کم و تدریج و قابلیت ها رشد کنه و معرفت ها بالا بره تا آماده پیغمبر بشن و امثال اینجور. اونها آمده این سوال کردن. خب حالا شما ببینید یک نکته ای در روش پاسخگویی اهل بیت، ببینید پیغمبر اکرم چطور جواب دادن. حضرت فرمود من بردنشون به عالم زر، پاسخ رو بردن به عالم زر. ملاک عالم دنیا نیست، هر کسی تو دنیا اول آمد پس افضل باشه، هر کسی آخر آمد پس پایین تر باشه. ملاک اون ملاک افضلیت که من گفتم افضل انبیا هستم، ملاکش عالم زره، ملاکش عالم تینت هاست. حضرت فرمود من اولین فردی بودم که ایمان به خدا آورد و اولین فردی بودم که خدا را اجابت کرد در اون جایی که خدا میثاق نبیین را گرفت و اونها را بر خودشون شاهد قرار داد که الستو بربکم، اونجا من اولین نبی بودم که گفتم بلا و سبقت گرفتم بر انبیا. پس بنابراین من اگر آخر آمدم ولی ادعا میکنم اول هستم، افضل هستم، مهیمن هستم، به خاطر اینکه میزان برتری من در اون عالمی که امتحانش سخت‌تر بود، پیچیده‌تر بود، سنگین‌تر بود، مشکل‌تر بود، اونجا من اول گفتم بلا، تا چه برسه به دنیا. و البته تکلیف پیغمبرم خب از بقیه سنگین‌تر و وسیع‌تر و جامع‌تر بود. این نکته‌ای بود که حالا حضرت فرمودن شبیه همین مطلب در حدیث سوم این باب هم گفته شده که من الان می‌خونم، اونم از امام صادق علیه السلام هست که رسول الله مورد سوال قرار گرفتن که به ایه شیء سبقت ولد آدم، به چه چیزی سبقت گرفتی بر بنی آدم. حضرت فرمود من اولین نفری بودم که اقرار به پروردگار کرد، اون زمانی که خداوند اخذ میثاق کرد از نبیین، تمام انبیا امتحان دادن و خدا اونها رو بر خودشون شاهد گرفت و خداوند فرمود الستو بربکم و اونها گفتند بلا، من اولین نفری بودم که گفتم بلا. پس من یک رتبه ای دارم در عرض انبیا ولی افضل از انبیا، اگرچه در یک رتبه ای هستم که اصلا در روایت داره لا یسعنی لی مع الله وقتون یا حالون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتن. من نسبت به خدا من حالاتی دارم، مقاماتی دارم که در اون مقام اصلا هیچ نبی مرسلی جایی ندارد، هیچ ملک مقربی جایی ندارد، هیچ مؤمن ممتنی اونجا حضوری ندارد، اونجا جایی که اصلا ذکری از غیر نیست تا مقایسه بشن. اما در اونجایی که مقایسه میشن پیغمبر تنزل کردن آمدن به اون عالم. خب اینم حدیث سوم. حالا برمیگردیم حدیث دوم، حدیث بسیار مهمی است، باید حتما این حدیث در ذهنتون بمونه. مضامین زیاد این حدیث دو مطلب مهم داره و مضامین زیادی از احادیث هست به شبیه همین هست در کتابهای دیگه و در کافی و در ابواب دیگر برای شناخت مؤمن و شناخت خود و شناخت مؤمنین و شناخت کفار و مخالفین اهل بیت بسیار ضروریه. از زیربناهای بحث شناخت شیعه و مؤمنه، زیربناهای این روایت و امثال این روایت، چندین روایت به همین مضمون با ادبیات مختلف و هر کدوم نکات خاص خودش رو داره اون روایات. دو تا مطلب اساسی داره این حدیث. یک مطلب بحث همین بحث خلط تینت ها که اینجا در این حدیث تعبیر به لطخ شده. لطخ و خلط هر دوی اینها در روایات متعدد به کار رفته. حالا تفاوتش با هم چیه بماند؟ بالاخره هم ما خلط تینت ها داریم هم لطخ تینت ها داریم. هر دوی اینها تفاوت ریزی با هم داره، اما یکی نیست که بگی اینا هر دوی تعبیر تفنن در تعبیر بوده. نه، یه تفاوتایی داره. بعضی ناظر به صفات، بعضی ناظر به ذاته. یا به تعبیر دیگه بخوایم بگیم بعضی از این اختلاط‌ها اختلاط‌های خیلی قوی‌تر و محکم‌تری بوده، بعضی اختلاط‌ها اختلاط‌های سطحی‌تری بوده. اونایی که سطحی‌تر بوده لطخه، اونایی که قوی‌تر بوده خلطه. خلط تینتاست. حالا اینطور گفتن بعضی، ما اصراری نداریم به این چیزا. بالاخره ظاهراً با هم تفاوتی داشته باشه. این نکته اول این حدیث هست که بحث خلط تینت‌ها و اختلاط تینت‌ها. نکته دوم این هستش که شما فریب عباداتی و کارهای خوبی که از دشمنان ما و مخالفین ما صادر می‌شود نخور و همینطور فریب، در حقیقت فریب نخور از گناهان و معاصی که از دوستان ما صادر میشه. این گناهانی که از اینها صادر میشه مال اونهاست، ثوابایی که از اونها صادر میشه مال اینهاست. درست شد؟ خب اینا باز بحثای مفصلی داره که در جای خودش ان شاء الله در همین کتاب ایمان و کفر فکر میکنم حتما خواهیم رسید وقتی که این بحث خلط تینت ها و اینها رو مطرح کنیم دو مرتبه از نگاه اعمال. دیگه اونجا کاری به عالم تینت و عالم زر نداریم، الان در مقام تحلیل و فهم عالم زر و عالم تینتیم، ولی اونجا وقتی به لحاظ اخلاقی وارد این میشیم میخوایم برداشت‌های اخلاقی بکنیم از این روایات که گناهی که سر میزند نسبتش با مؤمن چی هست، گناه کبیره چیه. اونجا فضای گناه کبیره صغیره اصلا عوض میشه. گناه کبیره هر گناهی از مخالفین صادر بشه ولو اینکه صغیره باشه، کوچک باشه، و هر گناهی از مؤمن سر بزنه صغیره است، کبیره نیست اصلا. اصلا کبیره از مؤمن صادر نمیشه، هرچی از مؤمن صادر میشه لممه به تعبیر قرآن. در بسایر درجات اینا خوندیم این روایات شده، این نصوص روایات اینا، نه که بنده از خودم در بیارم، این روایات اینا. خب عبدالله ابن سنان میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدات بشم، از بعضی از اصحابمون میبینم که یک حالتی براشون عارض میشه، در اون حالت بد اخلاق و تند و به تعبیر من بد اخلاق و بیادب و مثلا تندی دارن، عصبانیت دارن، خیلی ناراحت میشن. فختم مال ذالک غم من شدید، خیلی غم منو میگیره که حیف نیست مثلا آدم مؤمن، آدم خوش اعتقاد اهل ولایت اینها، این چرا بد اخلاقی کنه، بیادبی کنه مثلا. حالا دیگه من نمیخوام نام ببرم، چرا زنشو کتک میزنه، امثال این چیزا هست دیگه، چرا فحش میده، چرا سر مردم کلاه میذاره؟ چرا تنبل بیاره مثلا؟ چرا بد عهده؟ چرا ادای امانت نداره؟ چرا صدق حدیث نداره مثلا؟ چرا دروغ میگه؟ حیفه مثلا این که انقدر امام حسینیه، این که انقدر هیئتیه، این که انقدر اهل زیارته، نماز شب خونه، چنینه چنانه، اسم اهل بیت میاد اشکش جاری میشه. خب این چه صفت زشتیه درش مثلا؟ بد اخلاق، تندخوه مثلا، چقدر عجوله، امثال متکبره، امثال اینطور. خب اینا هست دیگه، داریم میبینیم در جامعه ما باهاش مواجهیم، اولش خودم و بعدم خب بالاخره گاهی آدم در بقیه هم میبینه. لذا این جناب عبدالله ابن سنان میگه من غم میگیره منو وقتی این حالت ها رو از یک مؤمن میبینم. از اون طرف نگاه میکنم به مخالفینمون، فعراه و حسن از سمت، میبینم این خیلی سمت یعنی اون روش دیدن، اون منهج، اون حالت استوار ثابت. مثلا میگن فلانی اصلا آدم منظمیه، یعنی شأنش اینه، حالش اینه، اصلا فلانی اصلا آدم خوش اخلاقیه، تو ذاتشه به تعبیر من، اصلا اینطوری هست، واقعا اینطوریه. عبدالله ابن سلام آدم بزرگیه ها، از اصحاب بزرگیه. به حضرت میگه عرض کردم که اینا حسن السمتن. حضرت فرمود لا تقول حسن السمت، نگو حسن السمت. حسن السمت وقتی کلمه سمت یعنی طریق، یعنی اعتقاد. یعنی حضرت گفتن در مورد الفاظ دقت کن. حالا این بحثیه، باز من تو پرانتز میگم رد میشم، خیلی موضوع مهمیه. متاسفانه ما و جامعه ما خیلی فرسنگ ها فاصله داریم هنوز از اینکه در الفاظمون دقت کنیم. بسیار الفاظ اشتباه در مسائل روزمره و عرفی ما، و حتی گاهی در مسائل وقتی که دقیقا میشیم، حتی کلمات غلطه، ترکیب بندی ها غلطه، عبارات غلطه. چرا از این ترکیب باید استفاده بشه؟ چرا از این آ قربونت بشم مثلا، مثال میزنم، فدات بشم، دست بوسم، مثال میزنم. حالا خیلی هست از اینا، حالا که اینا که سطحی ها و جزئی هاش هست. آره مثلا فلانی لاعبالی اصلا، امثال اینها، در حالی که فلانی فاسقه مثلا، فاجره، چقدر مثلا بیدینه، به شوخی یا خنده یا جدی خدا لعنتت کنه مثلا، یا شوخی ها و یا جوک هایی که مزاح هایی که میخوایم انجام بدیم درش بسیار بسیار خلاف حکمت، که هیچ خلاف واقع و خلاف صدق و خلاف درستی درش هست، و ما در الفاظ اون متاسفانه دقت لازم رو نمی کنیم، در حالی که الفاظ جاذب ارواحن، الفاظ جذب کننده روحهای معنوی نورانی یا ظلمانی هن. کاملا لفظ مؤثره، کاملا لفظ تأثیر گذاره. نوع فحاشی، پرخاشگری، بیادبی، تندخویی، اینا همه نکات منفی رو به همراه خودش میاره. لذا حضرت همون اول جلوی این فرد رو گرفتن، فرمود نگو حسن و سمت. حسن و سمت به کسی میگن که سمت یعنی روشش بر این باشه، درونش اصلا بر این باشه. و تو میدونی که مخالفین ما در درون و حق و کنه ذاتشون خیر نیست. اگر اینها واقعا متواضع بودن جلو امیرالمومنین تواضع میکردن، جلو حق تواضع میکردن. اگه اینها واقعا متکبر نبودن از پذیرفتن حق تکبر نمیکردن. اگر اینها واقعا خوش عهد و پیمان و حقیقتا اینها اهل وفای به عهد بودن، به عهدی که با پیغمبر روز قدیر بستن وفا میکردن. اگر اینها واقعا انسانهای منطقی و منظم و روی ضابطه ای بودن، در ارتباط با اعتقاداتشون و پذیرفتن خلیفه پیغمبر برهانهاشون رو به کار میانداختن. اونجا چی شد؟ پس سمت، این صفاتی که میبینی، وفای به عهد و راستگویی و امثال اینها، این وارد اون لایه های عمیق وجودیشون که مربوط به اعتقاداتشون رو نشده. پس تو نمیتونی بگی حسن و سمت. پس چی بگی؟ بگو حسن و سیما. حسن و سیما، سیما یعنی اون چه از فرد آشکار میشه ببینه، مثلا صورت، هیئت. بله در ظاهر رفتاری از اونها سر میزند که وفای به عهد. فرمود نگو حسن و سمت، چون عمق این واژه و ترکیب خیلی بیشتر از عمق حسن و سیما هست. ندیدی خداوند وقتی میخواهد در ارتباط با اثر سجده در صورت، حقیقت سجده که سر رو پیشانی گذاشتن نیست که، اون حال درونی اصل سجده، تواضعه در برابر خدا، حال بندگیه دیگه، درسته؟ ولی یه آثاری در بدن تو هم میذاره. اولین اثری که سجده میذاره کجاست؟ روی پیشانی تو، یعنی در ظاهری ترین جا. خدا اینجا تعبیر از سیما کرده، سیما هم فی وجوهه من اثر سجود. آره، همین چهره ظاهری شکل انسان سجده دار میگه، یعنی رد مهر میفته روی پیشانی. ببین جا خدا تعبیر به سیما کرده، یعنی سیما رو آورده در یک مدار ظاهری، با اینکه حقیقت سجده درونیه. پس تو هم اگه میخوای برای اینها تعبیری کنه، نگو حسن و سمت، بگو حسن و سیما. یعنی اون چه که از اینها آشکار میشود نیکوس، بنده عرض میکنم در توضیح حدیث. یعنی بنابراین برای دوستان ما هم نگو مثلا قبیح و سمت، بگو قبیح و سیما. این ظاهرش زشته، اون ظاهرش قشنگه. حالا بماند که تازه ظاهر این مؤمنم که زشته، در همه جهات که زشت نیست که، در بعضی جهات دو تا سه تا. و همونطور که اون طرف هم تمام جهات‌های وجودی ظاهریش همش که زیبا نیست که، او هم دروغ میگه، او هم گناه میکنه، او هم معاصی خاص خودش رو داره. برفرض اونا در مسائل اجتماعی میبینی گاهی آشکارتر جنبه‌های مثبتشون. گفتم بله آقا باشه، من دشمن شما رو میبینم حسن و سیما، ولهو وقارون، یه وقاری داره، یک به قول ما دیسیپلین میگن. چی میگن دیسیپلین؟ چیه انگلیسیش؟ بالاخره چی که یک پرستیژ خاصی داره، یک شکل وقاری داره اون ظاهر بیرونیش، و من خیلی ناراحت میشم که خب این دشمن شماست، مخالف شماست، از حق برگشتین، چرا اینقدر ظاهرش جذابه؟ آروم صحبت میکنه، تواضع داره و امثال اینطور امور داره. حضرت فرمود لا تختم من، ناراحت نباش، غم نخور، قصه نخور، از اون چیزی که میبینی از اصحابت و زیبایی و نیکویی سیماء دشمنانت ناراحت نشو. چرا؟ حضرت مطلب رو بردن به عالم تینت ها. فرمود عوالم دیگه ای بوده، اتفاقاتی افتاده، نتیجهش این شده که در این عالم شما میبینی مخالف ما در اعتقاد باطل خبیث زشت قبیح، اما در ظاهر زیبایه. دوستان ما در باطن نیکو هن، در ظاهر گناهانی ازشون سر میزنه. اگر انسان این مطلب رو باور کنه، گفتم چندین روایت داره، روایت زیادی داره این موضوع، یعنی از اون موارد قطعیه که اهل بیت، از فرهنگ اهل بیته. اگر انسان این مطلب رو بپذیر، از خیلی امور راحت میشه، یعنی واقعا باورش کنه اینو، خیلی براش سنگین نمیاد. از یک کسی دوستش، زنش، بچهش، برادرش، رفیقش، دوستش که برخورد بدی باش کرده، بیادبی بهش کرده، اصلا انسان ناراحت نمیشه. اون جنبه ولاییش برای این فرد خیلی مهمه. می حالا کوتاهی کرده، کرده کی کرده، فدای سرش مثلا کی کرده، خیلی برای انسان بزرگ. پول انسانو خورد، خیلی انسان نمیافته به جون اون فرد که تو اصلا دین نداری، تو اصلا نمیدونم امام حسینی نیستی، تو اگه امام حسینی چرا نماز صبحت قضا شد، تو اگه امام حسین چرا فردا سر مردم کلاه گذاشتی، امثال اینجور امور. این بالاخره مال خلطه تینت هاست. مشخص معنای این حرفی نیستش که نهی از منکر نکن. چرا باید بکنی؟ باید بکنی، چون خود این نهی از منکر یکی از مراحل جداسازی خلطه تینت هاست. یعنی یک مقداری از جداسازی خلطه تینت ها از همین دنیا به دست خود مؤمنین آشکار میشه که شما در من میبینی من بد اخلاقی دارم. خب این بد اخلاقی از کجا اومد؟ از خلطه تینت ها. خود شما این مؤمن که برادر مؤمن من هستی، سعی کنی با من طوری نهی از منکر و امر به معروف کنی که اون تینت از من جدا بشه و من کم کم خوش اخلاق بشم. مقدارش به دست امام زمان علیه السلام انجام میشه در همین دنیا، مقدارش در رجعت انجام میشه، مقدارش هم در قیامت و برزخ و قیامت و بعدش هم پاک میشه، نهایتا تمام میشه بالاخره. پس این بس خلطه تینت هاست. حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی آنگاه که اراده کرد خلق بکند آدم را، یعنی خلق بکنه آدم را در دنیا و بیاره این عالم دنیا رو به پا بکنه، قبلش در یک عالم دیگه ای خلق کرد دوتا تینت رو، اون دوتا تینت رو، یعنی اون تینت خوب و بد، تینت طیبه و خبیثه. سپس این دوتا تینت رو اصلا جدا کرد. خب بعد به اصحاب یمین خداوند فرمود که شما مخلوقات من باشید به اذن من. اینها مخلوق شدن مثل زر حرکت میکردن و به اهل شمال هم خداوند فرمود شما هم مخلوق بشید، آفریده بشید به اذن من. اینا هم مخلوقاتی به شکل مورچه شدن، یعنی خیلی به منزلت زر، به منزلت زر، مثل مورچه، یعنی خیلی کوچک، یدرج ولول میکردن، راه میرفتن. ثم رفع لهم نارن، سپس برای اینها خداوند آتشی آفرید، بلند کرد، به پا کرد، فرمود برین تو. اولین کسی گرفت پیغمبر بودن، سپس اولوالعزم از رسول و اوصیاءشون و تابعینشون، همه به ترتیب دیگه، به ترتیب درجاتی که دارن، یعنی پیغمبر و ائمه، بعد انبیاء اولوالعزم، بعد تابعین، اوصیاء انبیاء اولوالعزم، بعد اوصیاء انبیاء، سایر انبیاء، بعد مؤمنین، تابعینش که گروه شیعیان و مؤمن هستن، اینها وارد شدن. بعد خداوند به اصحاب شمال فرمود شما هم وارد بشین. اینها گفتن خدایا ما رو آفریدی آتیش بزنی؟ این هم اسیان کردن، وارد نشدن. خداوند به اصحاب یمین فرمود بیاید بیرون از آتیش. آمدن بیرون، دیدن لم تکلم نار منهم کلمه، یه جراحت روی بدن اینا از آتیش نیفتاده. ولم تو اثر فیهم اثرا، هیچ اثری بگی یه زیزه سوختن، داغ شدن، اذیت شدن، هیچی. فهمیدن که خدا نمیخواسته بسوزونه، ولی توی آتیش نمیسوزونی. اصحاب شمال که دیدن گفتن خدایا ما میبینیم که اینها سالم موندن، به ما مهلت بده دو مرتبه، دو مرتبه ما رو امر کن به وارد شدن. خدا هم فهمید خیلی خوب مهلت دادن، وارد شد. باز رفتن نزدیک که شدن، حرارت زد به صورتشون، حرارت از اون آتیش زد. اینجا دقیقا همون جایی بوده که باید چیکار میکنن؟ صبر میکنن، یعنی لحظه‌ای داره باید تحمل کن رد شو. مثل که در دنیا الان هست سختی میکشی، ان مع العسر یسر، اونا یسر آخر رو دیدن. ولی این وحجی که، یا این حرارتی که به صورت شما خورد، به صورت اصحاب یمین هم خورد، نه اینکه به اونا نخورد، به شما خورد، به اونا هم خورد، ولی اونا رد شدن، عبور کردن از مصیبت و شما خروجیشون رو دیدی که ضرری بهشون نرسیده. ولی امتحان امتحانه، امتحان سختی خودشو داره، تو باید به قول خدا اطمینانت بیشتر باشه از اون حالی که خودت در خودت میابی. خلاصه اینا سه مرتبه خداوند اینا رو امر به دخول کرد، اینا وارد نشدن، و سه مرتبه اصحاب یمین را امر کرد و اینا وارد شدن. هی اینا میرفتن سالم میونه دو مرتبه. خب این سختی تحمل مصائبه. کل ذالک یا کل ذالک یوتیون و یخرجون، اصحاب یمین در هر سه دفعه اطاعت میکردن و سالم خارج میشدن. اینجا خداوند فرمود که شما تین بشوید به اذن من، یه خاکی بشید به اذن من. پس خلق کرد از اون خاک آدم را، پس هر کس از این خاک بود هرگز از اونها نشد، هر کس از اون خاک بود هرگز از اینها نشد. دیگه اجمالهایی داره، من وارد تفصیلش نمیشم، توضیح بدم. و آنچه که دیدی از بداخلاقی اصحاب خودت و در خلقت اونها و کیفیت خلق و اخلاق اونها، این از لطخ اصحاب شمال بوده. و اون چه که از نیکویی ظاهر دیدی از مخالفینت و وقار اونها، از آن چه بوده که از لطخ اصحاب یمین به اونها اصابت کرده است. این هم این باب. باب بعدی باب و کیف عجابو و هم ذرون. میگم سوالی بوده، حالا فردی از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسیده که اینها در عالم ذر وقتی ذر بودن، مورچه بودن، ریز بودن، اینو چطور جواب دادن؟ امام یه پاسخی بهشون داد، خیلی پاسخ مهمی، البته خیلی پاسخ مهمی. حضرت فرمود جعل فیهم، خدا قرار داد در ایشان آنچه را که اگر از ایشان سوال کند ایشان جواب بدهند، یعنی بتونن جواب بدن. خدا قدرت فهم، درک، شعور، عقل، اختیار، جواب دادن، فهمیدن، انتخاب کردن، تمام اینا رو بهشون داد. که یعنی فی المیثاق، امام فهمید در همون میثاق بهشون داد. باب بعدی باب و فطرت الخلق علی التوحید. خداوند تمام مخلوقات را بر توحید مفتور کرده است. حالا من اینجا بگم فقط توحید نیست، اینجا توحید یعنی توحید و نبوت و ولایت، بلکه دوستی با دوستان اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت، اونم هست از روایات متعدد در میاد که شما نمیتونی سلسله ائمه و ولایت رو تا خود ائمه قطع کنی، یعنی بگی امام حسین دیگه به اصحاب کربلا کاری نداره، امیرالمومنین ولی به مالک اشتر هیچ کاری نداره، نمیشه. این در ادامه اون میاد، ولی حالا عمده مطلب هم توحید و نبوت و ولایت هست. در این توحید و نبوت و ولایت رو این روایات چی میخواد بفرماید؟ خلاصه این چند حدیث، 3-4 حدیث که در این باب هست، میخواد ذیل آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت جبله، حقیقت خدایی که خدا این حقیقت رو در حقیقت انسانها قرار داده است، تمام انسانها، تمام مخلوقات مفتور بر یک اعتقاداتی هستند، یعنی یک اعتقاداتی بهشون نشون داده شده، همه قبول دارن، همه دیدن، نمیتونن انکار کنن همه، و این از طرف خدا انجام شده، خدا کاری کرده که حجتش بر همه تمام بشه، خداوند کاری کرده است که کسی نتواند امر را به حقیقت انکار بکنه؟ مگه سعی کنه به انکار؟ مگه فطرت خودشو عوض کنه؟ ولی خداوند به واضح ترین نوع بیان، به واضح ترین نوع وضوح مطلب را برای خلق واضح کرده. چه کار کرده؟ توحید را در فطرت ایشان قرار داده. یعنی چی توحید را در فطرت ایشان قرار داده؟ یعنی در عالم زر و عالم تینت ها و عالم میثاق حقایق توحیدیه را برای ایشان منکشف ساخته است. اصلش یعنی این، مفتور کرده یعنی این. در بعضی از زیارات داریم، خیلی زیارت نفیس، جز اذن دخول‌های ورود حرم اهل بیت است. و جعلت ریاستهم، رئاستهم فی فطر المکلفین. خدایا تو رئیس بودن ائمه رو در فطرت مکلفین قرار دادی. همه میفهمن که نمیتونن رئیس مطلق باشن، هر کسی خودش میفهمه. من عرضه اداره دنیا رو ندارم، کار دست من برنمیاد، نمیتونم. من عرضه توزیع عادلانه ثروت رو ندارم. من عرضه به پا کردن عدالت مطلق رو ندارم. همه میفهمن، همه حکام، خدا اینو قرار داده. همه میفهمن که یک کس دیگریست، باید به یک جای دیگه وصل باشه، باید اطلاعات و قدرت‌های غیبی الهی داشته باشه که بتواند رئیس باشد واقعا، یعنی امر بکنه، صاحب مقام امر، باید ولی امر، او باید صاحب مقام امر باشه، بتونه امر کنه، بتونه نهی کنه، همش هم درست در بیاد، باید معصوم باشه. این میشه فطرت. لذا در حدیث اول و در حدیث اول و دوم صحبت از عالم زر و عالم تینت نیست. ذیل آیه شریفه فطرت الله التی فطر الناس علیها، امام فرمود از توحید. این فطرتی که خدا در فطرت بشر قرار داد، در جبله و کنه حقیقت بشر قرار داد، چیه؟ حضرت فرمود توحید. نفرمود توحید خدا در چه عالمی قرار داد در وجود اینها. فرمود توحید خدا بشر رو مفتور کرد، یعنی در هویت ذاتشون قرار داده که اینا خدا رو بفهمن. در حدیث سوم هم همینه، فرموده فطرهم جمیعا علی التوحید، کل انسانها رو مفتور بر توحید کرد. اما حدیث دو و سه صحبت از عالم زر و عالم تینت ها میشه. در حدیث دوم امام فرمود اون فطرت اسلام است. خیلی جامع تر شد دیگه، اسلام تفصیل توحیده، اسلام باز شده و شؤونات توحیده، همش میاد در نبوت و قرآن و ولایت و احکام دین و همش. خدا خلق را مفتور بر اسلام کرده، همه میل به اسلام دارن، ولی کجا؟ فرمود فطرهم الله حین اخذ میثاقهم علی التوحید قال الست بربکم. بعد حضرت فرمود و فیه المؤمن و الکافر. هم اینجا میبینی کسی مؤمنه، هم اینجا میبینی کسی کافره. همه اینها در عالم میثاق بودند و خداوند به همه اینا الستو به ربکم گفته و به همه اینا نبوت و ولایت و اسلام و قرآن عرضه کرده و همه دیدن حقانیت اینها رو. حالا با این توضیحی که دادم، در حدیث سوم بخشای آخر حدیث حضرت فرمود که ولولا ذلک لم یعرف احدون ربه. اگر اون معرفی خدا در عالم فطرت، عالم تینت ها نمی بود، احدی نمیتونست بفهم خدا هست. حدیث چهارم، یا اینجا سوم زده، شماره زده، اشتباه زده، حدیث چهارم، اواخر حدیث چهارم. توجه کردین؟ خیلی مهمه ها. امام میفرماد اگر اون عالم میثاق نبود، اگر اون عالم تینت نبود، اگر اون مشاهده ها نبود، اگر اون عوالم قبل نمی بود، در این دنیا هیچ کس نمیتونست اقرار کنه به این خدا هست، نمیتونست درک کنه، نمیتونست وجود خدا رو کشف کنه. پس معلوم میشه که رابطه عالم زر و تینت با این عالم قطع کامل نیست. انرژی هایی از اونجا داره میاد که ما درک میکنیم. اگه اون کامل به فراموشی کامل سپرده بشه، کامل هیچی نفهمیم. تو روایت هم شاهد هایی هستا، همون گاهی یک کسی رو میبینی ازش خوشت میاد، چون تو عالم ارواح باش دوست بودی، باش رابطه خوب داشتی. در عالم تینت ها، تینت هاتون با هم یکی بوده. این شواهد خیلی مهمی که الان در دو کلمه من گفتم، ولی خیلی مهم بود، اینها نشون میده که رابطه تینت ها و عالم ارواح و عالم زر و اینا با عالم دنیا رابطه ارضی نیست که اونا تموم شده رفتیم عالم بعد، اون عالم تموم شده رفتیم عالم، طولیه. یعنی الان هست، همین الان هم یک ارتباطاتی ما با اون عالم داریم، روح ما با اون روح اون عالم هنوز، باز روح تو هم با اون عالم، بعد اون روحا با هم، بعد آثارش میاد در این بدن که من بدنن به تو میل پیدا میکنم. حالا طول عرض اگه برعکس گفتم اشکال نداره، نه بالعکس نگفتم، ولی اشکال نداره. اینا به یک بچه میشه بگی میتونی بگی عرضیه، به یک بچه میتونی بگی طولی، اشکال نداره. خیلی به قول من خدا حساس نشه اینجا. اون مطلب جان مطلب قرار اینکه اون که گفتیم رابطه عالم ضرب عالم دنیا میتونه هم تقدم زمانی باشه هم تقدم رتبی، اون تقدم رتبی شواهد به مشام انسان میخوره. نمیخوام محکم بگم همین است لاغیر، ولی به مشام انسان میخوره که امام میخوان بگن که لولا زالگی لم یعرف احدون ربه، اگر نبود احدی ربش رو نمیشناخت. خب اگه قرار باشه قبلا شده الان هیچ ارتباطی با اون عالم نداشته باشیم ما، که بازم همون میشه انگار نبوده دیگه. پس یک رابطه هنوز هست، یک حقیقت زنده ای از اون عالم هنوز در ما هست که زنده ای هنوز، ولی رفته در خواب، رفته در بساب به تعبیر امیرالمومنین دفن شده، عقول دفینه. آره یک در درون فطرت همین عالم، فطرت همین عالم حقیقت وجودته. خب بعضی ها بالفعل میکنن بعضی ها نه. در حدیث چهارم امام باقر علیه السلام میگه، راوی میگه سوال کردم حضرت از این قول خدا حنفاء لله غیر مشرکین به، شرک به خدا نمیورزن، حنیفن یعنی دین ابراهیمی دارن. حضرت فرمود این حنیفیه که اینجا هست این از همون فطرتیه که خدا بر اون مردم رو مفتور کرده. حنیفیت یعنی اون حقیقت واقعیت هایی که در عوالم قبل خدا بهت نشون داده، اون حنیف یعنی مستقیمه، معتدله، کج نیست، دروغ نیست. لا تبدیل علی خلق الله، خلقت خدا هم تبدیل بردار نیست، این به همه انجام شده است. خب چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود فطرهم علی المعرفت به، خدا همه را مفتور کرده برای اینکه خدا رو میشناسن، همه اینطوره. زراره میگه سوال کردم از این قول خداوند از امام که وعز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. حضرت فرمود خداوند خارج کرد از پشت آدم ذریه‌اش را الی یوم القیامه، پس خارج شدن مانند مورچه. اونجا خداوند فعرفهم و اراهم نفسه. حالا یک سوالی هم هست، چرا حضرت آدم اینجا نیست؟ میگه از پشت حضرت آدم ذریه‌اش رو کشید بیرون. یه روایت دیگه هم داشتیم که حضرت نگاه کرد به ذریه‌اش گفت چقدر اینا زیادن. معلوم میشه ذره ذریه آدم بعد از ذره آدمه، خود ذره انبیا بالاتر، انجام شده، نبی شدن، تموم شده کارشون، بعد نوبت ذره تابعین میرسه. یعنی اینم یک اشاره‌ای به این مسائل هم داره دیگه. اینا حالا دقایق بارها عرض کردم، نمیخوام وارد این شکلی ما بشیم، فقط برای که یک اشاره‌ای بشه فقط، ولی توضیحش خب هم با دلیلاش بیاد هم مسائل. پس خداوند خارج کرد از پشت آدم ذریه‌اش را الی یوم القیامه، پس خارج شدن مانند مورچه. اونجا خداوند تعریف کرد خودش را برای ایشان و اراهم نفسه، و خودش را به ایشان ارائه کرد، نشان داد، خدا رو دیدن. با اینکه ذات خدا دیدنی نمیشه، دیدنی نیست، معنا نداره به هیچ مرتبه از مراتب وجودی دیده بشه، اما خدا نشون داد. چطور نشون داد؟ به وسیله اسم اعظمش، به وسیله انوار و صفاتش، که هر کی اون انوار و صفات رو میدید میگفت خدا رو دیدم. این من عرفکم فقط عرف الله، همیشه من رآکم فقط رآ الله. چیز پیچیده ای نیست، خیلی اگه آدم نپیچونش خودش چیز پیچیده ای نیست. بعد حضرت فرمود به تعبیر من، مگه نشنیدی که پیغمبر فرمودن که هر مولودی متولد بر فطرت میشود؟ اون اولی که انسان در دنیا میاد هنوز حجابای دنیا روشو نگرفته، این متولد بر فطرته. اگر بر فطرت الهی بماند و کسی دست نزنه بهش، همونطور مثل عالم میثاق و ازله و اینا خدا رو باور داره و مؤمن کامل میشه. خب خدا رو عبادت میکنه، به همه چی یقین داره اینا، ولی خب میاد اینجا چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود در روایت دیگه فرمود پدرش مسیحیش میکنه، مادرش یهودیش میکنه، اونی که سنیش میکنه، اونی که دروغگوش میکنه، اونی که بهش کلک زدن یاد میده، همینطور میاد تو دنیا به حجابای دنیا، اونی که زرق و برق دنیا رو بهش نشون میده و و و امثال اینا. حضرت فرمود پیغمبر فرموده است هر مولودی متولد بر فطرت میشود. فطرت یعنی چی؟ یعنی المعرفه به ان الله خالقه. فطرت در فطرت تمام بشر هست یعنی چی؟ یعنی همه خلق میدانن که خدا خالق اونهاست، خودش خالق خودش نیست، پدر مادرش هم خالقش نیستن، یه موجودی خالق ما با این دقت نیست که بیرون از واس. این رو خداوند حقیقتش رو در عالم زر نشون داده، در این دنیا ارتباطی با اون عالم زر هست، همه میفهمن اینو. همچنین قول خداوند که ولئن سألتهم، اگر از اونا بپرسی من خلق از سماوات و الارض، چه کسی آسمان و زمین رو آفریده؟ لایقولن الله، حتما خواهند گفت الله. کی اینجوری بوده؟ تو عالم زر اینطور بوده. تو دنیا چی؟ تو دنیا هم اونایی که بر فطرت اصلی هستن و فطرت اصلیشون رو نکشتن، از بین نبردن، یک فطرت ثانویه ظلمانی برای خودشون عمدن درست نکردن، اونها هم در همین دنیا میگن لایقولن الله. به چه اعتباری در این دنیا میگن لایقولن الله؟ به اعتبار اون مشاهده‌ای که در عالم زر انجام دادن. اصل مطلب اونجاست. و علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام ذیل آیه شریف فطرت الله التي فطر الناس علیها گفته که حضرت فرمود فطرهم علی التوحید، خداوند اونها رو مفطور بر توحید کرده است. این همین باب. بله، دو تا حدیث دیگه هم، سه تا حدیث دیگه هم بخونیم که بحث تینت ها و زر رو اینها دیگه تمام بشه. حدیث باب و کون المؤمن فی صلب الکافر، بودن مؤمن در پشت کافر. و باب بعدی اذا اراد الله عز وجل ان یخلق المؤمن، زمانی که خدا اراده کند مؤمن را بیافریند. این مجموعه این سه تا روایتی که اینجا هست میخواد بفرماید که اولا تو بدان نطفه مؤمن از بهشت میاد. وقتی یک مؤمنی قرار در دنیا آفریده بشه، خداوند از بهشت قطره بهشتی قرار میده در یک میوه‌ای، در یک سبزی. اون کافر میخوره اون سبزی رو، اون قطره بهشتیش تبدیل میشه به نطفه مؤمن و مؤمن پاک و پاکیزه میاد، نجس نیست مؤمن ذاتش. این یک مطلب. مطلب دومی که میخواد بفرماد به تعبیر من، نگران نباش که مثلا یک فردی پدرش و پدر بزرگش و جد و آباش همه مشرکن، یه دفعه این مؤمن میشه. نگران این نباش، خداوند نطفه این مؤمن و نور این مؤمن را در پشت اون کفار حفظ میکند، مسون میدارد از شرک، به لحاظ امور ایمانی و شرکی ضرری به این نخواهد خورد. این اجمال این مطلب هست که در این سه حدیث خونده میشه. مطالب به تعبیره، ببینید به رتبه پایین تر میتونیم به یه مؤمن، اگه کس مؤمن باشه، بگیم اشهد و انکه کنت نورن مثلا فل اسلاب شامخه. حالا اسلابش همیشه شامخه نبوده، ولی تو خودت نور بودی. درسته در صلبهای مشرکینم بودی، کفارم بودی، ولی خودت نور بودی. درسته شاید اون رحم، البته رحمش باید مطهر باشه، نباید زنازاده باشه. اگه طهارت رو به معنی زنا و بحث اینا بگیریم، رحم باید پاک باشه. ولی اگه نه، رحم مطهر رو به معنی که زن کافره، از زنی که کافره است، مشرکه است، میشه مؤمن متولد بشه؟ بله. پس تو نور بودی ولو رحم رحمه کافری بود، ولو رحم مشرکی بود. خب پس خصوصیت ارحام مطهره و اصلاب شامخه که برای اهل بیت هست، که اهل بیت همیشه در صلب پاک بودن و در رحم پاک بودن، چی هست؟ این هستش که بالاخره از همجواری نطفه مؤمن با صلب کافر یا رحم مشرکه یا کافره، بالاخره به تعبیر من و اینکه مطلب معلوم شه، یه خلطه تینتای انجام میشه. نه خلطه تینتای، یعنی یک چیزای جابجا میشه، یک صفتهای بدی میاد درش، ولی در امام همون مقدار اصلا نیست. ولی اصل ایمان مؤمن محفوظ میمونه، اصل ایمانش، اصل اون چیزی که در از عالم زر با خودش آورده، اون محفوظ میمونه. روشن تا اینجا؟ حالا روایت رو بخونیم. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود که نطفه مؤمن گاهی می شود که در صلب مشرک باشد، فلا یصیبه من الشر شیئون، اما چیزی از شر یا از شرک چیزی به اون مؤمن اصابت نمی کند. این دلیل نمیشه چون در صلب مشرک پس مشرک بشه، نه. تا جایی که میاد در رحم یک انسان مشرک، زن مشرکه، اونجا هم لم یصیبه من الشر شیئون یا من الشر شیئون، شر اینجا به همون شرکه، چیزی از شرک به این مؤمن اصابت نمی کند. حتی تزعه، تا زمانی که به دنیاش بیاره، زمانی که به دنیا آورد و شیر داد و بزرگ کرد، هم لم یصب مؤمن از شر شیئون، بازم چیزی از شر به این مؤمن نمی رسد. تا کجا؟ حتی یجری علیه القلم، تا وقتی قلم برش جاری بشه، یعنی اون چیزی که در علم خدا هست و این امتحانی که در عالم زر داده در این دنیا پیاده بشه، دیگه از پدر مادر جدا بشه و امتحانا انجام بشه و بره در دایره مؤمنی. این حدیث دوم، علی ابن یختین از امام کاظم علیه السلام میگه به حضرت درس کردم که آقا من خیلی میترسم از دعای امام صادق بر یختین و ما ولد. امام صادق لعنت کرده پدرم را و هر کس که پدرم به دنیا بیاورد. علی ابن یختین میگه آقا من شیعه شما، میترسه دیگه آدم نکنه من عاقبتم الان فعلا در دستگاه شما، بعد عاقبتم به خیر نشه. میگه من خیلی میترسم پدرت امام صادق پدرم و فرزندانش رو لعنت کرده. حضرت فرمود یا ابل حسن، ای علی ابن یختین، لیسه هست حیث و تصحب، اینطوری که تو فکر میکنی نیست. امام صادق فرزندان بطن و فرزندان دنیوی و فرزندان نسب ظاهری دنیوی یقطین رو لعنت نکرده. امام صادق فرزندان حقیقی فکری اعتقادی یقطین رو لعنت کرده و تو که به لحاظ اعتقاد با او نیستی. که چندین حدیث به این مضمون داریم. حضرت فرمود اینطور که تو فکر میکنی نیست، مؤمن در صلب کافر به منزله حسات در لبنه هست. حسات در لبنه چیه؟ هسته ای چیزی یا موجود ارزشمندی در یک تیکه گل، خاک، آجر. هر چی بارون برش میخوره این لبنه هی پاک میشه پاک میشه، اما به اون حسات داخلش، به اون هسته داخلش ضرری نمیرسد. اون حق حقیقت مؤمن حفظ میشه. بنابراین تو اگه در صلب یقطین بودی، تو ربطی به یقطین نداری، تو ربطی به اون، تو حسات هستی، تو اون ماده اصلی داخل هستی. اون لبنه و اون آجوری که از اون آجور بچه هاشو میاره، بچه هاشو میشن آجور، اونها لعنت شدن. نه تو، تو اصلا از جنس اون نیستی، لعنت به تو نمیخوره اصلا. حدیث آخر این مسائل هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود یک درختی در بهشت هست به نام مزن با رزه، هر وقت خداوند اراده کند که مؤمن این را بیافریند، از اون درخت قطره ای میچکد، پس اصابت نمی کند به سبزی یا میوه ای که مؤمنی یا کافری از اون سبزی یا میوه بخورند، الا این که خداوند از صلب اون مؤمن یا کافر مؤمنی را استخراج می کند. بالاخره نطفه مؤمن اصلش از کجاست؟ از بهشته، از درختی از بهشت میاد و به همین شکل هم خارج می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.